پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری پیرامون احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفجویان گرامی سلام، با سومین برنامه مرواریدهای ساختگی از رادیو معارف در خدمت شما بزرگوارانیم. در این برنامه قصد داریم درباره تعداد و حجم احادیث ساختگی و زیانهای درونی و بیرونی این احادیث گفتگو بکنیم و اینکه آیا فراوانی احادیث ساختگی زیان‌آوره یا تنوع اون. لطفاً تا پایان وقت این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که راویان حدیث به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول راویان راستگو و مورد اطمینان هستند. دسته دوم راویان ناشناخته و غیر قابل اطمینان و دسته سوم راویان دروغ پرداز. گفتیم که احادیث گروه اول قابل اعتماده، احادیث گروه دوم جای تأمل و بررسی داره و احادیث گروه سوم غیر قابل اعتماده. امروز میخوایم درباره تعداد و تنوع احادیث ساختگی بگیم. همونطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، احادیث ضعیف به احادیثی میگن که ممکنه اشخاص به علت کم اطلاعی یا کم دقتی حدیثی رو به درستی نقل نکنن، اما خودشون حدیثی رو به دروغ نمیسازن و بر معصومین علیهم السلام افترا نمیبندن و با اینکه این احادیث قابل اعتماد نیست، به معنای جعلی و ساختگی بودنشون هم نیست. احادیث ساختگی نسبت به این دسته از احادیث تعدادشون خیلی کمتره، ولی چون احادیث ساختگی در بین حدیث های دیگه مثل احادیث عقیدتی و علمی پخش شدن، ما رو با مشکل روبرو میکنن و گاهی چنان اعتمادی به این احادیث میشه که شک کردن در اونها با مقاومت جدی روبرو میشه، مخصوصا اگه از زمان جعل اونها مدت زیادی گذشته باشه. این بحث رو حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی مدیر انجمن علمی حدیث حوزه پی میگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. استحضار دارید که ما درباره احادیث ساختگی صحبت میکنیم. تعریف احادیث ساختگی رو در برنامه اول ارائه دادیم و در برنامه دوم به حجم و تعداد احادیث ساختگی پرداختیم. اگر خاطر شریف شنوندگان عزیز باشه، ما در برنامه گذشته عرض کردیم که نمیتوانیم بگوییم احادیث ساختگی وجود ندارد و نمیتوانیم بگوییم ما تمامی احادیثمون صحیح و قابل قبول و معتبر هست، اما از اون طرف هم نمیتوانیم بگوییم که همه احادیث ما به گونه‌ای هستند که بین احادیث ساختگی و صحیح تقسیم شدن. یعنی یه دسته بزرگی احادیث ساختگی داریم، یه دسته حالا بزرگتری هم مثلا احادیث صحیح. به این نسبت نیستن. ادعا کردیم که احادیث ساختگی یه درصدی، یه حجم کوچکی، یه گوشه‌ای از مجموعه احادیثی رو که به دست ما رسیده پوشش میده. خب این سخن به سادگی قابل پذیرش نیست و قاعدتاً اشکالاتی به این ادعا میشه. مثلا اشکال اول اینه که ما در کتابخانه‌های فعلی، مثلا همین کتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث، کتابخانه تخصصی حدیث، کتابخانه دارالحدیث، کتاب‌هایی رو میتونیم شاهد باشیم که بیش از 13-14 جلد اختصاص دادن به احادیث موضوع و ضعیف. یعنی عنوان کتاب هست اصلا موسوعت الاحادیث ضعیفت و الموضوع. موسوعه یعنی دانشنامه، یعنی یک کتاب خیلی بزرگ، یعنی یک کتاب گسترده. در حد دانشنامه و دایرة المعارف ها. یا مثلا چند جلد کتاب داریم سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوعه که اهل سنت نوشتن. پاسخ به این سوال اینه که این مجموعه ها ترکیبی از تعداد فراوانی حدیث که برخیش موضوع و ساختگی هن و بسیاریش ضعیف و سندن، نه اینکه موضوع باشن. در برنامه گذشته اشاره کردیم که احادیث از نظر سندی میتونن صحیح باشن ضعیف باشن، ولی عرض کردیم احادیث ضعیف و سند لزوماً موضوع نیستن. ما نمیشناسیم راوی رو، ما دسترسی نداریم به سند صحیح، ولی اگه بخوایم حدیث رو بگیم جعلی هست به این سادگی نیست. شما به متن این کتاب ها مراجعه بکنید. من چند تاشون نام میبرم: کتاب الموضوعات مال ابن جوزی، اللعال المصنوعه مال سیوطی، یا کتاب های دیگه تذکرة الموضوعات فتنی، الاخبار الدخیله حتی مرحوم تستری در میان شیعه. بسیاری از حجم این کتاب اختصاص پیدا کرده به احادیث ضعیف. این کتاب ها بیشتر احادیث ضعیف آوردن، لابلاش هم احادیث موضوعه رو آوردن. حالا اگر شما اشکال بکنید که نه آقا، ما رفتیم در برنامه‌های پرحجم نرم افزاری که راجع به احادیث ضعیف و موضوع نوشته بود، دیدیم که نه، یه تعداد زیادیش هم ساختگیه، جواب اینجور میدیم: معیار اصلی این کتاب‌ها برای موضوع خواندن، ساختگی خواندن یک حدیث فقط اینه. یعنی 80-90% احادیثی که میگن ساختگیه با این معیاره، سندش سند درستی نیست، یا تو سندش یا آدم وضاع یا آدم حدیث ساز یا آدم جائل وجود داره. خب ما عرض کردیم در تعریف حدیث ساختگی، عرض کردیم از شهید ثانی آوردیم، اینکه سند یک حدیث نادرست باشد حتی اگر در حدیث یک آدم جائل حدیث ساز وجود داشته باشد، دلیل نمیشه که همه سخنان او، همه احادیث نقل شده او ساختگی باشند. پس اولا این کتاب ها یک ترکیب نامتجانسی از احادیث ضعیف و موضوع، ثانیاً اونجاهایی که میگن موضوعه بیشتر کارشون رو معیار سندیه. تک و توک انگشت شمار احادیثی دارن که به خاطر متن مشکل دارش، متن معارض با قرآنش، متن معارض با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلمش، اون رو جعلی خونده باشن. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا ممکنه یه شخصی بیاد یه شبهه دیگه، یه اشکال دیگه به این ادعای کم بودن احادیث ساختگی بکنه، بیاد بگه ما از برخی جعالها، جائلهای حدیث ساز داریم که من حدیث ساختم، من فلان قدر حدیث ساختم، من مقدار زیادی حدیث وارد یک کتاب کردم. مثلا یه گفته ای هست منسوب به یه شخصی به نام ابن ابل عوجا، تو کتابای شیعه اومده، تو کتابای اهل سنت هم اومده اسمش، تو کتابای شیعه اومده پیش امام صادق علیه السلام، خدمت ایشون رسیده، یه شبهاتی رو مطرح کرده، آخرم ایمان درست حسابی نیاورده، ولی خب شبهاتش رو امام صادق علیه السلام مستدل جواب داده. خب نقل از ایشون هست که میگه من 4000 حدیث ساختم، تو میونه کتابای حدیثی پراکنده کردم، به وسیله اون حلال و حرامو تغییر دادم. یا مثلا فرض بکنید ادعا شده که مثلا بخاری یا مسلم نیشابوری که دیگه صحیح های اصلی حدیث رو نوشتن، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم دو کتاب اصلی حدیث اهل سنت هست، مثلا اینجا به اینا نسبت داده شده که مثلا من 3000 حدیث غیر تکراری، 3000 مثلا 600-700 تا رو از میان 600000 حدیث انتخاب کردم، یا مثلا مسلم 4000 خورده حدیث غیر تکراری شو از میان 300000 روایت استخراج کرده، یا مثلا ابو داوود احادیث سنن خودشو از میان 500000 حدیث برگزیده. خب ببینید، اگر ما این تعداد 500000، 600000، 300000 رو مقصودمون مجموع حدیث ضعیف، ساختگی، منکر، متروک، مقلوب، اینجور حدیثا بدونیم. خوب میشه باور کرد. اما اگه واقعا باور این نکته آسانه که بگیم مثلا مسلمونا توشون 600 هزار حدیث جعلی بوده، وقت اینا مثلا اومدن از تو اینا 3-4 هزار تا رو مثلا از اون حواشیش و گوشه کنار و نقطه نقطه انتخاب کردن. اینجور نیست. مجموع ضعیف ها، مجموع مغلوب ها و منکر ها و متروک ها رو باید بگیم اینقدره. وگرنه ما این مقدار حدیث جعلی اصلا نمیتونیم تصور کنیم. افزونه بر این، اهل سنت تعدد سند رو موجب تعدد روایت میدونن. مثلا میگن اگر آقای حسن آقا از حسین آقا یه حدیثی نقل کرد، این میشه یه حدیث. حالا محمد آقا هم اومد از حسین آقا همون حدیث رو نقل کرد، این میشه دو حدیث. جواد آقا هم اومد از همون حسین آقا دوباره این حدیث رو نقل کرد، میشه سه حدیث. از تعدد سند میگیرن موجب تعدد روایت، لذا این تعدادهای خیلی زیاد رو ارائه میدن. به علاوه الان من از تمام کارشناسای حدیث تقاضا میکنم بیان برن ببینن ما اصلا کلن چند حدیث از ابن ابی الاوجا داریم، اساسا آیا این نقل قول صحیحه؟ ما نقل دیگه ای داریم 14 هزار تا، نقل دیگه ای داریم 400 تا. بالاخره 4000 تا حدیث ابن ابی الاوجا رو قبول کنیم، 400 رو قبول کنیم، 14000 رو قبول کنیم، خود این استراب داره. استراب از نشانه های ساختگی بودن یا حداقل ضعیف بودن متن حدیثه. خب اگر من همین 4000 رو حالا عدد متوسطش رو فرض میکنیم، اگر ما 4000 حدیث بخوایم داخل یک کتابی بکنیم که به این زودی معلوم نشه، اون کتابه باید چند هزار حدیث میداشت؟ ببینید شما لایه یه بسته یه پولی که مثلا 100 تا هست، 5 تا 6 تا میتونید پول کهنه، پول پاره، پول بیعتبار، پول تقلبی بذارید به این زودی متوجه نشن. اگه 50 تاش پول پاره پوره باشه، اگه نصفش پول تقلبی باشه، خب خیلی زود فهمیده میشه. 4000 حدیث میخواد بره داخل یه کتابی، باید اون خود کتابه چند هزار حدیث باشه. آیا ما یه همچین کتابایی توی مثلا سال 130-140 اهل سنت داشتن انقدر بزرگ باشه که 4000 حدیث جعلی داخلش بکنه ابن ابی الاوجا؟ تازه از کجا معلوم ابن ابی الاوجا خودش میخواد اینو بگه؟ چون زندیقه، روشنفکر کجندیش، شکاکه. از کجا معلوم این حدیثو اینجوری میخواد بگه، این حرف رو بزنه که اعتماد ما مسلمان رو به مجموعه حدیث از بین ببره؟ خود همین یه هدف نامقدسیه برای زندیق‌های روشنفکر کجندیش شکاک. اونا خودشون رو دهری مذهب اصلا میدونستن، اعتقاد چندانی به حدیث نداشتن. پس عرض ما اینه که نباید از این کتابای حجیم، برنامه‌های نرم‌افزاری خیلی بزرگ، این گمان و تصور تو ما ایجاد بشه که احادیث جعلی خیلی زیاده. من در آخر یه مثال کوچکی میزنم. از استاد بزرگ جنابای قرائتی این رو به یادگار داریم. برخی آبگوشت ها آبگوشت هستن. برخی آبگوشت ها آبگوشتن. یعنی چی؟ یعنی این کتابای بزرگ حدیث ضعیف و موضوع 80% ضعیف، 20%، 10%، 15%ش ساختگیه. احادیث ساختگی. خب پس ما نمیتونیم الان حجم زیادی از احادیث ساختگی رو نشان بدیم. حالا اگه کسی بگه آقا قبلا ساخته شده از بین رفته دیگه الان نیست، خب حالا اون یه سخن دیگه ای که اونم قابل نقد هست، ولی به هر حال پس الان ضرری برای ما نداره.
احادیث به این علت که سنت معصومین علیهم السلام را برای ما بیان می‌کنند، تأثیرات فراوانی در زندگی شخصی و اجتماعی مسلمان‌ها دارند و به همین خاطر اون چه به دیده حدیث به اون نگاه میشه ولی در واقع حدیث نیست، میتونه آثار مخربی بر جامعه مسلمین بذاره. و به همون اندازه که احادیث صحیح باعث پیشرفت و استحکام زندگی انسان میشه، احادیث جعلی مانع این پیشرفت میشه و زندگی آدم رو ویران میکنه. زیانهای احادیث جلی رو میشه در دو حوزه درونی و بیرونی بررسی کرد. منظور از زیانهای بیرونی آسیبهایی که در عرصه‌های گوناگون زندگی مسلمان است. مثلا در عرصه سیاست، انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه و انتشار فرهنگ تحریف شده دو قوم یهود و نصارا باعث شد عده‌ای افراد سودجو برخی مفاهیم ساختگی رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت بدن و پیروی از حاکمیت ستمگر رو جزئی از دین و بخشی از سرنوشت حتمی و تعیین شده مسلمان‌ها معرفی کنن. و از جمله زیان‌های درونی پدیده نامبارک وضع حدیث این بود که باعث شد زمینه حمله به احادیث صحیح فراهم بشه. با یک دید کلی و همه جانبه میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که این احادیث ساختگی باعث به هم ریختگی انسجام درونی دین و دستورهای مذهب و شریعت میشن. خب عزیزان، در این لحظه با شنیدن ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث برنامه مرواریدهای ساختگی رو همراهی بفرمایید.
اینجا یه سوال جدیدری به وجود میاد. اگه وضع و احادیث ساختگی رو شما میگید حجمش زیاد نیست، خب خیلی زیانی هم نباید داشته باشه، خیلی ضرری هم نباید داشته باشه، پس اصلا واسه چی این برنامه رو ما تعقیب بکنیم؟ در برنامه گذشته یه اشاره کردیم، امروز یه مقدار بیشتر میپردازیم. ببینید، زیانهای حدیث ساختگی اصلاً نیاز به تعدد احادیث ساختگی نداره. من دوباره عرض میکنم، تعدد یعنی فراوانی احادیث جعلی خیلی لازم نیست تا زیان داشته باشه، بلکه تنوع احادیث جعلی کافیه که زیانهاشو برسونه. تعدد لزوماً زیان‌آور نیست، تنوع زیان‌آوره. اینو توضیح میدم. اتفاقاً اون چه هم که خیلی ها از افراد رو به این پندار انداخته که احادیث جعلی فراوانن، همین تنوعشون هست. با اینکه تنوع دلیل بر تعدد نیست، اگه مثلا انسان میتونه در طول عمرش به 30 نوع بیماری مبتلا بشه، دلیل نمیشه که همه این بیماری ها رو مبتلا میشه، میتواند. یا اگه توی شهری 50 نوع بیماری هست، دلیل نیست که همه شهر بیمارن یا بیماران شهر فراوانه. ممکنه این 50 نوع 5 تاشو 2000 نفر بگیرن، 40 تاشو اصلا یه نفر به اون بیماری مبتلا بشن. تنوع احادیث جعلی خودش زیان میرسانه حتی اگه تعدادش کم باشه. مثلا چطور؟ اگر یه حدیثی در عرصه سیاست اینجوری جعل بشه، آقا اگر خلیفه عباسی یا خلیفه اموی هر چه به تو گفت حتی زور و ناروا واجب گوش کنی، از اون طرفم تو صحنه باز محاکم قضایی حدیث جعل کرد، مثلا یه شخصی مثل انس که آقا پیامبر اکرم نعوذ بالله اومدن به جهت اینکه یه شخصی رو تعذیب بکنن، دستشو دوخت به دیوار، با میخ دوخت به دیوار. دست اموی و بنی عباس رو از این حدیث ساختگی منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دست اموی رو باز میکنه با این جعل. خب از این ور میگه ما باید آدمای مسلمان یه جامعه هر چی فرمان رواشون گفت گوش بکنن، از اون ورم به فرمان روا اجازه میده شکنجه بکنه. خب اگر بنی امیه کسی بهشون اعتراض کرد، فوری میتونن این دو تا حدیث جعلی رو بیارن، کما اینکه فراز آوردند و جلو آوردند و بهش پشت گرمی داشتن. ما بعدن خواهیم نقل کرد که امام باقر علیه السلام اینجور احادیث رو افشا کرد، برملا کرد، سازندگانش رو حتی افشا کرد. خب پس دو تا حدیث فقط با دو تا سخن میشه یه جامعه رو به زیر یوغ بیگاری اموی و عباسی کشید، میشه حکومت پهناور اسلام رو تصرف کرد و یه نظریه سیاسی رو برای 1000 سال، 1200-1300 سال تو جامعه اهل سنت خیلی استوار و محکم کوبید. نظریه تقلب با غین، یعنی هر کی غلبه کرد به پایتخت یک کشور اسلامی، دیگه اون باید رئیس باشه، باید با اون بیعت بکنید. حتی اگر کسی با زور مثل معاویه از کسایی برای یزید بیعت گرفت، یزید میشه دیگه خلیفه مسلمونا. اگه امام حسین علیه السلام نوه پیامبر بر علیه او خروج کرد، او باید کشته شود. یزید باید بر سر تخت بنشیند. هر امیری هر کاری هم کرد، هر خلاف مذهبی هم انجام داد، باید انجام بده. ببینید چه زیان بزرگی داره. یه دونه حدیث، دو تا حدیث نیاز به تعدد نداره. پس چون زیان داره ما باید شناسایی بکنیم. لا اله الا مثلا تو عرصه فرهنگی اگه حدیث کلون میسرون لما خلق له ساختگی باشه که هیچ، ساختگی نباشه تعویل و تفسیر نادرستی ازش ارائه داده باشن بازم زیان داره. تا کسی بیاد اعتراض بکنه آقا وضعیت زندگی ما رو درست کن، ای معاویه، ای عبدالملک ابن مروان، ای هارون الرشید، به جای مثلا خرج دربار خودتون بیاید یه مقداری به مسلمین، به مستضعفین، به روستایی ها، به فقرا برسید. چرا مثلا ما باید سرنوشتمون این باشه؟ میگه کلون میسران لبا خلقله، هر کسی را بهره کاری ساختن، شما واسه این کار ساختی دیگه نمیتونی بیای تو این کار، دیگه جای پیشرفت نداری. میگم برداشت نادرست از حدیث، اگرم از اصل جلی باشه که باز ضرر داره. یا مثلا احادیثی رو که یه گونه توهین به پیامبران هست، راجع به حضرت داوود علیه السلام، راجع به حضرت یوسف علیه السلام، من به زبان نمیارم، در برخی تفاسیر اینها اومده، حتی به ساحت والا و مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احادیثی رو نسبت دادن که کسر شأن اون پیامبر بزرگ خاتم هست. فرهنگ ارزشمند پیامبران رو زیر سوال بردن، زمینه عیش و نوش خودشون رو درباریان خلفای اموی و عباسی گاهی اوقات آماده می کردن. برخی انسانهای کاسب و تاجر پیشه عرصه فرهنگ و سیاست اون زمان مجالس عیش و نوش و دستفشانی، خوردن ربا، خوردن می به بهانه سرپوش هایی که خودشون از احادیث براشون ساختن رواج پیدا کرد. ببینید ما یک کتابی داریم به نام اغانی، همه ی کسانی که با تاریخ اسلام سر و کار دارن این کتابو میشناسن. یه فردی اومده به نام ابوالفرج اصفهانی، آوازها، ترانه هایی رو که در صدر اسلام میخواندن و ترانه خانها رو معرفی کرده، چندین جلد شده. اینا از همون احادیث جعلی اومد که نسبت به پیامبر دادن که نعوذ بالله می نشست یا می استاد و گاهی اوقات دف زدن و ساز زدن و بسیاری از گوش دادن به موسیقی های اون موقع رو تماشا می کرد. پس ببینید این زیان های برونی، یعنی زیان هایی که حدیث سازی در عرصه های بیرون از حدیث می زاره، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه اخلاق، این زیان ها هست که ما رو ناگزیر می کنه با وجود قداستی که حدیث داره، با وجود آسمانی و سر به آستان خدا ساییدن حدیث، ما بسیار دقت بکنیم و از لابلای این احادیث بسیار شریف و والا اون مرواریدهایی که ساختگی هن و فقط شکل مروارید رو دارن بیرون بکشیم و به خورد مردم ندهیم. وز و جعل زیانهای درون حدیثی هم دارد و به همین جهت با وجود قلتشون، با وجود اندک بودن احادیث ساختگی، باید اونها رو بیابیم و بیرون بگذاریم. و اون اولین ضرر و زیان حدیث سازی اینه که ما اعتمادمون رو به برخی از کتاب‌های حدیثی از دست دادیم. یعنی رگه‌هایی که با وجود نقادی محدثین اولیه صدر اسلام از وضع به جا مونده، رهیافت‌های ناخواسته و نادانسته جل به وسط کتاب‌های حدیثی به میان پژوهش‌های ما موجب شده که ما اعتمادمون رو گاهی اوقات به حدیث از دست بدیم. بی اعتماد شدیم، برخی از ما بی اعتماد شدن به کتاب‌های حدیثی. این یکی از بزرگترین زیان‌های درونی حدیث سازی هست. یعنی زمینه رو آماده کرده برای حمله به احادیث حتی خوب. ما کتاب‌هایی داریم گاهی پنهانی نشر پیدا می‌کنه، برخی از اونها رو من به صورت موردی دست بهش میابم که حتی به احادیث کافی، به احادیث من لا یحضره الفقیه، به برخی احادیث کتب اربعه به راحتی حمله میشه بر اساس سلیقه، گرایش‌های شخصی، تعصب‌های فرقه‌ای یک حدیثی رو بلافاصله جعلی می‌دونیم. آیا یک پلیس با وجود اینکه می‌داند جائل‌ها وجود دارند، اسکناس‌های تقلبی وجود دارد، گذرنامه‌های ساختگی و جعلی وجود دارد، می‌تواند نگاه اولیه خودش رو به هر کسی بر اساس شک قرار بدهد؟ نص صریح قانون اینه که براءت وجود داره. آیا ما میتوانیم به علت وجود تعدادی احادیث ساختگی در کتاب‌های حدیث اصل اولیه رو بر بی‌اعتباری و شک به حدیث بنا بنهیم؟ آیا این برداشت درسته که کسی مثل ابن جوزی بیاد بگه چون برخی از فلان فرقه، ایشون اتهام میزنه به شیعه، برخی از شیعیان حدیث سازی کرده اند، پس هر حدیثی که شیعه نقل کرد ما به دیده شک نگاه بکنیم؟ آیا این کار متقابل ما هم درست خواهد بود که ما بگیم چون برخی احادیث سنی ها، برخی احادیث خوارج، برخی احادیث دیگر فرقه ها نادرسته، ما هر حدیث غیر شیعه رو به دیده شک بهش نگاه بکنیم؟ یا جعل و وز در هر دو حوزه، چه شیعه و اهل سنت، تابع قرائن، نشانه ها و دلایل خودشون هست. پس خلاصه بکنم که زیان های وز با وجود قلتشون فراوانن و از این جهت ما نیاز داریم که این بحث رو پی بگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
طبق روال برنامه‌های پیشین در پایان هر برنامه حدیث صحیحی برای شما عزیزان قرائت می‌کنیم. در این مجال حدیثی از کتاب کافی اثر مرحوم شیخ کلینی برای شما معرف جویان گرامی نقل می‌کنیم. شیخ کلینی در باب انصاف و عدل کتاب اصول کافی جلد سوم صفحه 291 به سند صحیح از ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام حدیثی روایت می‌کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در پایان خطبه‌ای فرمودند خوشا به حال کسی که اخلاقش نیکو و طبعش پاک و نهانش شایسته و آشکارش نیکو باشد، زیادی مالش را انفاق کند و زیادی سخنش را نگه دارد و با مردم به انصاف رفتار نماید. دوستان تا درودی دیگه، خدا نگهدار. Allah, Allah, Allah.